بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه درس 46 از عبارت معنی قوه و فعل را در دروس گذشته بیان کرده ایم. از اینجا آقا بحث شریف تجرد نفس ناطقه به تجرد برزخی و عقلانی و فوق عقلانی شروع میشه. انشاءالله تثبت لازم را به خرج بدید، به لطف الهی تا حرفا پیاده بشه. قبل از ورود به بحث تجرد، عبارتی را از جناب حضرت علامه طباطبایی قدس سره در کتاب شریف نهایت الحکمه عرض برسانیم، بعد انشاءالله وارد کتاب میشیم. حضرت علامه طباطبایی در فصل سوم مرحله 12 نهایت الحکمه تعبیری دارن، حالا عبارت را میخونم و عرایزی تقدیم میداریم. لطف بفرمایید تا اول ذهن شریفتون را در باب علم و صور علمیه از اون چرا که وسائط صور علمیه می شود در مقام تحصیل، اینها را تنزیه بداریم تا بحث علم که پیش میاد مقداری ذهن شریفتون آمادگی برای اون مطالب عرشی کتاب رو داشته باشه. در این فصل سوم از مرحله 11 بحثی را تحت انقسام علم حصولی به کلی و جزئی تبیین می فرمان. بعد از این بحث شریف فروعی را انتظام می فرماد، برداشت می کنه و یکی از اون فروع که اولین فرعشه تعبیرش اینه: الاولو ظهر مما تقدمه ان اتصال ادوات الحس بالمادت الخارجیه و ما فی ذلک من الفعل والانفعال المادیین لحصول الاستعداد للنفس لادراک صورت المعلوم جزئیتاً او کلیه. این مطلب را، این اصل را ایشون الغا می فرماید که مطلقا در علم، اعم از علوم عقلیه که با قوه عاقله ادراک میشه و علومی که از راه قوه خیال ادراک میشه و علومی که از راه حواس ادراک میشه، مطلقا تمام این علوم به انشاء و به عنایت خود نفس ناطقه در متن ذات نفس تحقق پیدا میکنه که در حقیقت این علوم را ماوراء طبیعت به انسان القا میکنن، منتها به واسطه معداتی. حالا از اینجا بحث را آغاز میکنیم که چون منشأ تمام علوم انسان بر اساس این که نفس در ابتدا که از مادر متولد میشه ارتقاء وجودی پیدا میکند، قوی میشه تا به سرحد ادراک میرسه، اولین سری ادراکات انسان را ادراکات حسیه تشکیل میده و حتی در ادراک حسی هم ما قائل به مادیت نیستیم. الان جناب هست آقا در این درس 46 که داره بحث رو شروع می‌فرماد، می‌خواد با این استدلال قوه و فعل تجرد علم را، صور علمیه را از ماده که به لفظ قوه تعبیر می‌فرماید، این رو می‌خواد اثبات کنه. حالا این هم در حواس ادراکات حسی جاریه، هم در ادراکات خیالیه هست، هم در ادراکات عقلیه. به چه صورت؟ تعبیر ایشون اینه که در ادراکات حس که الان با چشم ارتباط برقرار می‌کنیم با خارج از خودمون، هر چرا که در خارج مبصر ما واقع میشه. مبصر اصطلاح عرب یعنی دیده شده، مبصر بی اونی که بیناست، دارای بصره. ولذا چه ظریف چه لطیف آقای معلم که خودش در کلاس خودش ریاستی می کند، به محض اینکه از کلاس رفته بچه ها که شلوغ می کنند، چون از دید چشم معلم بچه ها در پنهان که قرار بگیرن، خیال میکنن دیگه معلم اینا رو نمیبینه، ولذا معلم در جای خودش یک چشم میگذاره، میگه حواستون جمع باشه که من که از پیش شما رفتم خیال نکنید شما رو نمیبینم. یک بیننده میگذاره، اسم اونو میگذاره مبصر. مبصر یعنی دارای بصر، بیننده، که ایشون کارهای شاگردها رو ببینه، بعد با آقا معلم گزارش بده که آقا معلم شما نبودید، این اینجوری شلوغ کرده، اون اونطوری کرده، اون از کلاس در رفته، او چه کرده. این آقا میشه اسمشو گذاشتن مبصر باسات، یعنی بیننده جناب آقای معلم که باید چشم معلم باشه. پس قرار در هنگام دیدن که ارتباط با خارج برقرار میشه، ما مبصر داریم بیننده، مبصر داریم دیده شده، و بصر داریم این قوه‌ای که مثلا این وسیله‌ای که ما با او ادراک میکنیم، بصر. حالا این لحظه که ما داریم بیرون را الان نگاه میکنیم، تصدیق می‌فرمایید که این چشم وسیله‌ایه، نور چشم وسیله است، سلامتی چشم وسیله‌ایه، اون عصب‌هایی که این چشم مادی را به مغز اتصال میده، اونا وسیلن، خود سلول‌های مغزی همه وسیلن. الان اینها را جناب علامه تعبیر می‌فرماد به ادوات حس، اینها همه ادواتن، آلتن، وسیله. اون وقت اینها وسیله واقع میشن که تا قوه باصره، ببینید آقا جان، قوه باصره که ما یه قوه در نفس داریم به عنوان شأنی از شؤون نفسه، که حالا هنوز بحث قوا را به اون صورت پیش نکشیدیم، فقط بحث قوای نباتیه بدن را اگر نظر شریفتون باشه قبلا بحث پیش آمده، مثل قوه قاضیه، قوه نامیه، قوه ماسکه، جاذبه و همینطور مولده. اما راجع به قوای خود نفس در مرتبه حیوانی و انسانی هنوز اونطوری بحث پیش نیامده. اون وقت این ادوات، این وسایل، اینها برای قوه باصره وسیله میشن، که قوه باصره به واسطه ارتباط پیدا کردن این ادوات و آلات با خارج چی رو ببینه. الان که داریم همدیگر رو نگاه میکنیم، خب تصدیق میفرمایید که فعلا اگر از ما سوال بکنن داری کی رو نگاه میکنید، میگیم داریم این طرف مقابل خودمون رو می نگریم. خب آیا این قوه باصره شما در حقیقت دارد این شکل این رنگ، این حجم، اینی که در خارج از ذات خودتونه، به نام این درخت خارج، این انسان خارج، اون حیوان خارج، آیا داره واقعا مستقیما او رو میبینه؟ اگر او رو میبیند، بیننده قوه باصره شما در حقیقت دارد اون مبصر خارجی رو اگر میبیند، پس در حقیقت ادراک حسی شما تو متن خارج واقع شده، به این معنا که بیننده شما هستید، مبصر، و مبصر شما اونی رو که شما دارید او رو میبینید اون تو خارجه. اگر اینه، اون وقت اون حرف آقایون مشا پیش میاد که همین رو هم جناب علامه الان اینجا پیش کشیده، هم یک تا عبارتی که خوندیم بعد از این حرف رو پیش کشیده که مشا چی میفرمان؟ مشا میگن که ما وقتی که میایم خارج رو میبینیم، از خارج اون صورتش، اون شکلش، اون رنگش، هرچه که هست، اون از خارج بیرون از ما میاد در درون ما. منتها به چه صورت میاد درون؟ به این صورت که اونی که در خارج اون صورت خارجی هست، این درخته، این فرد انسانه، این چوبه، اون سنگه، اونها در خارج ماده دارن. ماده دارن یعنی چی؟ به این معنا که این درخت در خارج قوه و استعداد اینو داره که اینو بسوزونی تبدیل به خاکستر بشی، اینو قطعش کنی، استعداد اون داره که ببرید برای در و پنجره منزلتون استفاده کنی. اگر او رو رهایش کنید، استعداد این داره که کم کم رشد کنه، بلندتر بشه، حجیمتر بشه و رنگش مثلا تغییر پیدا کنه و هاکذا. پس این درختی که الان در خارج من دارم او رو میبینم، این درخت خارجی قوه اینو داره که فرض رشد پیدا کنه، تنومندتر بشه، حجیمتر بشه، وزینتر بشه و شکیلتر بشه و هاکذا. خب اون حالا که وقتی دارم ادراکش میکنم، اون صورت درخت در خارج میاد در ذهن من، اما اون قوه او که اون درخت در خارج قوه اینو داشت که بلندتر بشه، حجیمتر بشه، اون قوه دیگه به ذهن من نمیاد. چرا؟ برای اینکه اون صورت درختی که من از خارج الان گرفتم در ذهن خودم، دیگه این درخت در ذهن من اتخاذ یافته از خارج، این دیگه حجیمتر نمیشه، این دیگه وزینتر نمیشه، این شکلش تغییر پیدا نمیکنه، این مثلا کم مشقدش دیگه تغییر پیدا نمیکنه. ولذا اگر این درخت رو الان دیده باشم و بعد از 10 سال برگردم به همون محل و همون درخت 10 سال قبل رو الان ببینم، این صورت جدیدش رو با اون صورت قبلی که تطبیق میکنم، میگم عجب، این درخت عجب تنومند شد و اون سال که ما آمدیم اینقدر نبود، تازه یه نهال مثلا بود، اما الان. پس میبینید اون درخت در ذهن شما تنومند نشده، حجیم نشده و ارتقاء رشد کمی پیدا نکرده، کیفی پیدا نکرده. همون عکسی که کنه 10 سال قبل گرفتید، همون عکس در مخزن قوه خیال شما یا حافظه شما محفوظ بود و الان بعد از 10 سال که میایید این مخزن را، این صورت را از اون مخزن در میارید، با این صورت جدیدی که از این درخت میگیرید تطبیق که میکنید، بعد در مقام مقایسه میفرمایید پس این درخت 10 سال قبل الان 10 متر ارتفاعش بیشتر شده، مثلا 1 متر حجمش بیشتر شده و هاکذا، رنگش اونطوری بود عوض شده. این فرمایشه. خب الان از این درختی که پس ادراک کردید، اون قوه و استعدادش نیامد. اون درخت در خارج رو میشه ببری که ازش در و پنجره درست کنی، این استعداد رو داره، اما این درخت در ذهن شما آیا اون استعداد رو داره؟ نه. اون درخت در خارج رو میشه بسوزونی، تبدیل به خاکستر کنی، زغال کنی، چه کنی، ازش حرارت بگیری، انگشت بگیری، فلان، اما این درخت در ذهن شما هم یه همچین استعدادی، قوهی توش هست؟ نخیر. پس اینا میگن که تا اینجا که قوه باصره، این درخت در خارج رو دید و از او صورتی را انتزاع کرد، او را از یک مرحله تقشیر کرده. تقشیر یعنی قشرکنی، پوستکنی. او را در یک مرتبه تجریدش کرد، برهنش کرد که اون درخت در خارج قوه داشت، اما اون درختی که حالا صورتش آمده در ذهن ما، این دیگه قوه توش نیست، از ماده در آمده. قوه یعنی ماده دیگه، پس دیگه قوه توش نیست. این میشه صورت محسوسه. خب حالا تصدیق میفرمایید که جمع فرق بین قوه خیال و حس اینه که حس هم اشکال و صور را یا اصوات را یا بوها را، طعمها را و نرمی ها، سفتی ها، زبری ها، اینها رو ادراک میکنه. این کار حس دیگه. اگر چشم، رنگ ها را، اگر گوش است، صوت ها را، و اگر بینی است، انواع بوها را، و اگر زبان، انواع طعم ها را، و اگر قوه لامسه، لمسه که در سراسر بدن دوانده شده، این مثلا سفتی را، نرمی را، شلی را، بله گرمی را، مثلا سردی را، اینها را احساس میکنه که این میشود مقام حس. این ادراکات را شما تا موقعی میفرمایید حس که این آلات و ادوات قوه حواس شما، این حواس پنجگانه شما، آلات و ادواتش چیه؟ در قوه باصره چشم آلتشه، در قوه سامعه گوش آلتشه، و هاکذا اون سه قوه دیگر، بینی آلتشه مثلا. و در تمام اینها هم باز همه اینها اعصابی دارن، این عصبها به مغز متصله، خود اون عصبها هم آلتن، خود سلولهای مغزی همه آلتن. تا موقعی که شما در موقع ادراک با این وسائل همین هنگام اتصال به خارج هستید، این لحظه اتصال به خارج را، این ادراکات رو ازش تعبیر می‌فرمایید به ادراکات حسیه. ولذا الان جنبه مثال، تا الان چشم بنده و چشم جنابالی بازه که شما مرو می‌بینید و من شما رو می‌بینم، همین لحظه‌ای که چشم باز داریم همدیگر رو نگاه می‌کنیم، این لحظه اتصال چشم به خارج را، این لحظه ادراک رو تعبیر می‌فرمایید به ادراک حسیه. ولذا به محض اینکه الان صورت شما رو نگاه می‌کنم، این ادراک حسی است، اما به محض اینکه چشم رو بستم دیگه این نحوه اتصال و ارتباط من با شما الان قطع شده. همین لحظه‌ای که قطع شده به بعد، حالا اگه دوباره ارتباط برقرار شده، دوباره باز نگاه کردم، باز این نگاه، این لحظه نگاه کردن رو میفرمایید حس. اما به محض این که نخیر از پیش شما رفتم، اما صورت شما رو تصویر میکنم، اون دیگه میشه قوه خیال. چه این که همین لحظه‌ای که الان دارم نگاهتون میکنم، همین لحظه هم قوه باصره من در حال نگاه کردن شماست، هم قوه خیال من هم دم به دم در حال انشاء کردن اون صورت خیالی است. که اگر این چشم ارتباطش رو با خارج قطع کنه، قوه باصره بیننده نیست. چرا؟ برای اینکه قوه باصره لحظه بیننده است که ارتباط قوه باصره از راه چشم و عصب و سلولهای مغزی با خارج برقرار باشه. به محض اینکه این ارتباط قطع شد، دیگه قوه باصره بیننده نیست. ولذا الان چشمم تا برگردوندم از شما، قوه باصره من دیگه نسبت به شما بیننده دیگه نیست. دیگه نمیشه گفت قوه باصره مبصر است، شما مبصر قوه باصره هستی. این دیگه، ولذا قوه باصره، قوه شامه، قوه ذائقه، قوه و میفرمایید سامعه و همینجور، این پنج تا قوه اون لحظه‌ای که ارتباط با خارج دارن میفرمایید اینها مدرکن. به محض این که ارتباطشون با بیرون قطع شده، دیگه از اون لحظه انقطاع با خارج میفرمایید هیچی که از قوای ما در حال ادراک نیستن، دیگه راه ادراک بسته شد. خب حالا اگر از اون به بعد که انقطاع با خارج پیش آمده، حالا از اون به بعد باز ما همچنان اون بو رو تصور میکنیم، اون صوتی رو که شنیده بودیم داریم تصورش میکنیم. الان میگیم فلانی که نیست، اما صوت فلانی بله صوتش اینجوری الان تصورش میکنی، رنگ او رو دیدی تصورش میکنی. حالا اینا کار قوه خیال. قوه خیال همون لحظه‌ای که قوه باصره یا حواس پنجگانه دیگر با خارج ارتباط داره، این قوه خیال همون لحظه مستقیما با خارج ارتباط نداره، ولذا خود قوه خیال بدون حواس پنجگانه ظاهری هیچگاه نمیتونه با خارج مستقیما ارتباط برقرار کنه. قوه خیال اون لحظه‌ای که با یکی از این حواس پنجگانه ما با بیرون ارتباط داره از راه آلات و ادواتش، اینجا مرتبط با خارجه. اونم نحوه ارتباطش یک نحوه واسطه داره، برای اینکه اگر دارد خارج رو قوه خیال میبینه، به وزانش دارد در خودش میگیرد صورت را، اینجا در حقیقت از راه قوه باصره‌ای که قوه باصره از راه آلات و ادواتش به نام چشم و اون عصب و سلولهای مغزی با خارج ارتباط برقرار کرده، ایشون داره از این کانال با خارج ارتباط برقرار میکنه. منتها قوه باصره از راه آلات و ادوات مستقیما با خارج ارتباط برقرار میکنه، قوه باصره. ولذا اگر کسی نابینا از مادر متولد شده، این نه به این معناست که ایشون قوه باصره نداره، یا اگر گوشش نمیشنود نه به این معناست که قوه سامعه نداره. قوه باصره داره، قوه سامعه داره، اما این قوه باصره او آلتی که به نام چشم باید داشته باشه، این وسیله رو نداره تا با خارج ارتباط برقرار کنه. ولذا قوه باصره رو داره، سامعه رو داره، دیگر قوا رو هم داره. هیچی که از انسانها به یک تعبیری نمیتونیم بگیم که وقتی از مادر متولد میشن ناقص القوه متولد بشن، اون قوه رو دارن. حالا کم و زیادی قوه بسته به مزاج اوست، بسته به حال اوست، اونا دیگه بحث دیگر میخواد. اما آلات و ادوات ارتباط قوای حسی با خارج رو مثلا طرف نداره، چشمش معیوبه، نابینا به این معنی، نه به این معنا که نابینا متولد شده از مادر یعنی قوه بینایی رو نداره. اون که بخواد اون نقص قوه‌ای میشه، قال این که نقص قوه‌ای نداره، ایشون قوه بینایی رو داره ولی آلت ارتباط با خارج رو نداره. غرض حالا این لحظه‌ای که داریم خارج رو میبینیم، قوه باصره میبینه، همین لحظه قوه باصره میبینه، قوه خیال هم به واسطه قوه باصره داره با خارج ارتباط برقرار میکنه، منتها ارتباطش ارتباط غیر مستقیمه، نه به نحو مستقیم. غیر مستقیم به این معناست که باید قوه باصره در دیدن واسطه او بشه که تا قوه خیال اون چرا که چشم، یعنی مراد از این چشمم اینجا رو تعبیر میفرمایید یعنی قوه باصره، اون چرا که چشم یعنی قوه باصره میبیند، ایشون اون دیده ها را انشاء میکنه، صورتش رو میگیره. منتها اینجا که قوه باصره میخواد ببینه، چون ادراک حسی است، نقص خیلی زیاد، یعنی محدودیت خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه تا موقعی که این چشم ظاهری سالم است، هوا غبار آلود نیست، اون شیئی که میخواییم ببینیم بیش از اندازه دور نیست، بیش از اندازه به چشمم نزدیک نیست، بین ما و بین اون شیئی که میخواییم ببینیم چیزی حائل نیست، اینا حالا باید شرایط ابصار را که حدود 8 شرط داره ابصار از جنبه ظاهری، اگر این شرایط 7-8 گانه مراعات شده، حالا قوه باصره میتواند از راه این چشم ظاهری با بیرون ارتباط برقرار کنه و تا لحظه‌ای که این ارتباط باقی است او میبیند. به محض این که ارتباط قطع شده، دیگه قوه باصره بیننده نیست، ولذا حواس پنجگانه از بس که محدودیت دارن فقط اون لحظه ارتباطشون با خارج میتونن بیرون رو ادراک بکنن. به محض قطع ارتباط دیگه هیچ کدوم از این حواس پنجگانه نمیتونن ادراک خارجی داشته باشن. ولذا صدا میاد، اما تا دست گذاشتیم در دم گوش و محکم بستیم پنبه گذاشتیم که این صدا نخوره به پرده سماخ، نره از عصب به مغز و اینها وسیله نشن که قوه سامعه بشنود، ولذا قوه سامعه شنونده نیست. یا لحظه ای که داره میشنوه همین لحظه شنونده است. به محض این که ارتباطش رو قطع فرمودید دیگه قوه سامعه شنونده نیست، اما قوه خیال دستش بازتره. قوه خیال همین لحظه ای که الان قوه سامعه عزیزان من داره اصوات منو میشنود، اون قوه خیال هم داره تمام این اصوات رو صورتگری میکنه، تون صدا را، لهجه را، مثلا تمام اینها رو داره صورتگری میکنه. و بعد از این که قوه سامعه ارتباطش رو با خارج قطع کرد که دیگر نمیشنود، باز اون قوه خیال اون صورتهای از قبل که در هنگام ارتباط قوه سامعه با خارج بود رو داشت، همون اون صورتها رو باز میتونه تصویر کنه. ولی الان فلانی نیست، صوتش رو الان هم نمیشنوید، اما به شما بگیم که لحن و صوت او رو تصور کنید، در جا میتونید قوه خیال شما اون صورت صوت او را، لحن او رو تصویرش میکنه. دست قوه خیال هم در حین ارتباط با خارج بازه، هم هنگام انقطاع از خارج بازه. البته قوه خیال اون لحظه‌ای که ارتباط با خارج پیدا میکند، اون واقعیت خارجی رو ادراک میکنه. اگر ارتباط با خارج نداشته باشه، مثل اینکه شما کسی رو ندیدید تا صدایش رو بشنوید، اما میگن آقا فلانی مداح خوبی، لحن و صوت خیلی خوبی داره، شما میگید آقا چجوری خوش لحن، میگه آقا صوت فلانی رو گوش کردی؟ میگه بله. میگه لحن ایشون مثل لحن فلانی، مثل صوت فلانی. اینجا قوه خیال این شخص خودش مستقیما از ناحیه قوه باطره با خارج که صدای فلانی باشه ارتباط برقرار نکرده صوت او رو بشنوه که الان وقتی که بهش بگی صوت فلانی تصویرش کنه، بلکه از راه مقایسه صوت یه آقای دیگری که این آقا میگوید صوت فلانی هم شبیه صوت اون آقاست، شما دارید یک نحوه قیاس میفرمایید. ولذا اینجا ادراک اون چرا که در متن واقع هست من حیث و هو انجام نگرفته، از راه یک ادراک دیگری که اون ادراک رو مستقیما از خارج تهیه فرمودید، دارید از راه او قیاس میفرمایید صوت فلانی را. اینها میشود ادراک غیر واقع، اما غیر واقعی است که از یک طریق با واقع و خارج یه ارتباطی پیدا کرده دارید، منتها از راه قیاس. اما یه وقتی صوت‌هایی است که یا مثلا ادراکاتی است که خود قوه خیال بدون اینکه اینها اصلا در خارج واقعیت داشته باشن، خودش میگیره این ادراکات رو پیش خودش میسازه. چطور مثلا میسازه؟ مثل اینکه ما در خارج یک حیوانی داشته باشیم که کله این حیوان مثل گاو باشه، چاق داشته باشه، دم این حیوان مثل پلنگ باشه، دست این حیوان مثلا مثل شتر باشه، و مثلا تنه این حیوان مثل یه حیوان دیگری مثل اسب باشه. ما یه همچه حیوانی نداریم در خارج، ولذا اگر یه کسی بیاد یه صورت این طوری رو نقاشی بکند، این صورت نقاشی شده این آقا در حقیقت میشه یک صورت خلاف واقع. چرا؟ برای اینکه قوه خیال مستقیما یه همچین صورتی را از متن خارج نگرفته. چون از متن خارج نگرفته، اون چرا که با خارج واقعیت تطبیقی نداشته باشه میشه خلاف، میشه گزاف. ولذا این میشه بعد از صور گزافیه، گزاف. گزاف به این معنا که این صورت ذهنی شما و خیالی شما مطابقت با اون چرا که در متن خارج است ندارد، ولذا میشه گزاف. این خیال خیال باطله. توجه داشته باشید در سیر سلوک عملی اگر میفرمایند چیزهایی که شخص خیالاتی شده، یعنی اون صوری را که قوه خیال میسازه که این صور ساخته شده قوه خیال در خارج از قوه خیال این شخص واقعیت نداره، ولذا این خیال است که نفس رو کج و معوج بار میاره، چون اینجا نفس مطابق با متن واقع ادراک نکرده. این خیال بده. اینه که فرمودن اگه صورت عمل کسی رو دیدید زود در قوه خیالتون نیایید برای صورت عملش از اون حرف انتظار بکنی. ایشون اصلا قصد او رو نداشته، ولذا وقتی من این صورت رو بشنوم، این صوت را، و بعد بیام در مقام ذهن خودم مفهومی را، معنایی را، چیزی را از این صورت ادراک شده در خارج بفهمم که این صورت مدرکه من با اون معنایی که خودم برای او تصویر کردم با معنایی که در ذهن طرف مقابل هست تطبیق نداره. وقتی تطبیق نداشته باشه میشه گزاف. وقتی گزاف شده این میشه خیال باطل. این را آیون تعبیر میفرمایند در فلسفه و عرفان به نام مداعبات وهم یا مداعبات خیال. مداعبات خیال یعنی بازیگری های قوه خیال. بازیگری های قوه خیال اینها نفس رو کج و معوج بار میاره. ولذا از بدترین اوصافی که در روایات خیلی روش تعمد به کار برده شده بحث سوء ظن. سوء ظن چیه؟ سوء ظن اینه که کار شخص رو با چشم میبینه، از او یک معنایی رو در ذهنش تصویر میکنه که اون شخص از اون عملش اون معنا رو در خودش تصویر نکرده بود که بر اساس اون معنا این کار رو انجام بده. ولذا ایشون این صورت رو میگیره، مفهومی را از این صورت در قوه وهم خودش میسازه، از راه قوه وهم این مفهوم را به قوه عاقله میده، چون این مفهوم را از این صورت ساخته شده خودش خودش گرفته و اون آقایی که این کار رو انجام داده و این صورت رو از او گرفته، این شخص، اون آقا از این صورت اون معنا را قصد نکرده بود، ایشون معنایی رو از اون صورت قصد کرده که در ذهن اون آقا نبود، ولذا این ادراک میشه ادراک خلاف واقع. وقتی ادراک خلاف واقع بشه قوه عاقله هم از راه قوه وهم اون مفهوم را از این صورت میفهمه، و حال این که هم قوه خیال در تصویر این صورت به خطا رفته، خلاف واقع عمل کرده، هم قوه واهمه اون معنایی که از این صورت فهمیده رو خلاف فهمیده، هم قوه عاقله‌ای که این مفهوم جزئیه را از وهم گرفته و در خودش به صورت کلی ساخته پس فلانی آدم بدی است، هم در این معنا و این ادراک خلاف رفته. میبینید یک سوء ظن در چندین مرتبه از ادراکات انسان بی‌طهارتی پیش میاره. اون وقت قوه خیال میشه مشوش. این قوه خیال های اینجوری بازی کن اینها تشویش دارن. این قوه خیال خواب رو مشوش میکنه، بیداری ها رو مشوش میکنه، تفکر رو مشوش میکنه، قوه عاقله رو نجس میکنه، قوه وهم رو و خلاف طهارت بار میاره. چرا فرمودن فلسفه بخونید؟ برای اینکه فلسفه ادراک احوال موجودات نظام هستی است، اون طوری که هستند، نه اون طوری که من میفهمم. این و علم آدم الاسماء کلها معناش اینه که انسان را، آدم را، ما تعلیم اسماء داده ایم. الاسماء، تعلیم اسماء داریم یعنی چه؟ یعنی انسان‌های الهی کامل چون مقام عصمت دارن، طهارت دارن، حقایق موجودات را، احوال موجودات را اون طوری که موجودات در خارج هستند ادراک می‌کنند، نه به اون طوری که خودش می‌خواهد ادراک کنه. خودش می‌خواهد ادراک بکند، چه بسا خودش خواستن او مطابق با اونی که شیء در خارج هست نباشه. ولذا و علم آدم الاسماء کلها، این معناش اینه یعنی هر چه پیغمبر بفرماید مطابق اون چه که متن واقع هست میفرماید، نه اینکه اون چه که دلش میخواهد میگوید. اینه که ما به مقام عصمت به این دلیل اقتدا میکنیم. چرا میگیم آقا ما باید خودمون رو تحویل مقام معصوم بدیم؟ برای اینکه معصوم نه اینکه خارج را اون طوری که خودش دلش میخواهد میفهمد، بلکه خارج را اون طوری که متن واقع هست میابد. خب اون طوری که متن واقع است بیابد این خلاف نیست، ولذا در حیطه وجودی معصوم خلاف راه نداره. چرا؟ برای اینکه نظام هستی توش خلاف نیست. به تعبیر نص قرآن کریم در کل نظام هستی هیچ خلاف واقع نشده بر اساس سوره مبارکه ملک. هل ترا فی من فطور فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. پس متن نظام واقع یک متن واقعیت داره بی خطاست. اگر قوای ادراکی ما اونی را که در واقع هست را به همون صورتی که هست ادراک بفرماید، پس متن واقع را به مطابق واقعیتش ادراک کرده. چون واقع بی خطا خلق شده است، ادراکی اگر نسبت به واقع انجام بشه که اون واقع را اون طوری که هست ادراک بفرماید، پس ادراک هم می شود معصوم. اگر ادراک مطابق با وقایع واقعیت های موجود در خارج باشه، این ادراک ادراک خطایی نیست، این ادراک ادراک معصومه، می شود معصوم. اینه که قوه خیال چه بسا اون چرا که در متن واقع هست را درست نیابد. وقتی قوه خیال درست نیابد، قوه خیال واسطه وهم و عقل. اینه که تطهیر قوه خیال لازمتر از تطهیر قوه وهم و عقله. برای اینکه وهم و عقل باید به واسطه قوه خیال از بیرون چیزی بگیرن، قوه خیال هم باید به واسطه حواس پنجگانه بگیره. حواس پنجگانه مشکل نداره، چون چشم در دیدن مشکل نداره، مگر اینکه یه وقتی آلات چشم درست نباشه. مثل یک انسانی که چشمش احوله. احول است به چه معنا؟ نه به این معناست که قوه باصره او دوبین است. قوه باصره دوبین نیست، آلت قوه باصره اون دوبینی ایجاد میکنه. حالا همین را آدم تا بیاد. ولذا مرحوم جناب شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب نفس شفا سنگین ترین بحثی رو که پیاده کرده بحث ابصار. چون ابصار خیلی مشکله، بصر اصلا دیدن ظاهری. حالا اینجا باید در علم طبیعی درست بحث بشه، ببینیم این لحظه که چشم این آدم دوبین، احول دوبین یعنی یکی رو دوتا میبینه، این دیدن در کجا خطا داره پیش میاد؟ یک شخص در خارج رو میبینه، میگه دوتا شخصن الان پیش من، دوتا آدم وایستاده، دوتا درخته، دوتا انگشته، دوتا ماهه، این دوتا رو برای چی داریشون میبینه؟ آیا قوه باصره خطا میکند که باید واقع رو یکی ببیند دوتا میبیند؟ یا این که آلت قوه باصره که به نام چشم باشه، در این خروج نور از چشم به بیرون، اینجا درش انکسار نور مثلا پیش میاد؟ بله، انکسار نور در ناحیه چشمش پیش میاد. به جای اینکه این نقطه بینایی چشم، این ظاهر، نور را مستقیما بفرسته به طرف خود مبصر، در این وسط راه این نور انکسار پیش میاد، شکسته مثلا میشه. وقتی میخورد به مبصر به صورت خط مستقیم نمیخوره، به صورت خط مثلا غیر مستقیم و شکسته میخوره. حالا به جای اینکه این شی را به صورت یکی مشاهده کنه، دوتا مشاهده کنه. حالا هنوز نمیگم اینجا الان حل شده، بالاخره این دوتا مشاهده کردن زیر سر کجاست؟ قوه باصره او میبیند دوتا، یا آلات قوه باصره که با خارج ارتباط برقرار میکنه بر اساس انکسار نور دو میبینه، مثلا دوتا ایجاد میشه در قوه باصره. چه کار باید کرد؟ غرض چون قوه باصره و قوای دیگر اینا مشکلی ندارن، متن واقع را اون طوری که هست به درون میکشن،
از قوه باصره به بالا سرش بلا میاد. قوه خیاله که وقتی چشم میبیند دیده های چشم را صورت میدهد. حالا که میخواد از او چیزی را بفهمد، در مقام فهم بد میفهمد، بد تطبیق میکنه. حالا همینجا هم الان بحث سوء زن را با چجوری کارش را درست کنیم، حالا هنوز جا داره برای بحث. ولذا قوه خیال این صورتها رو انتظام میکنه، بعد این صورتهای گرفته شده را به یک تعبیری تحویل قوه وهم و عقل میده. قوه وهم و عقل از این صور انتظام شده و ساخته شده قوه خیال، که قوه خیال 5 تا کانال ظاهری داره، از رای اون 5 کانال صورتها رو میگیره، اینها همه رو میده به عقل. مشاع میگه که اون موقع که قوه باصره خارج رو میبیند، در قوه باصره هنوز ماده خارجیه هست، هنوز اشکال و صور خارجیه هست. وقتی میاد به قوه خیال، اون ماده و قوه اون صورت خارجیه تجرید میشه. وقتی از خیال میره به سوی وهم، اون صورت و شکل و حجم و رنگ و وزن و اینها همه میره. یا اونجا اگر صوتها اون شکل صوت اونها، اعداد اونها همه میره. اگر بو هست اون شکل بو اونها همه میره. بعد وقتی میرسه به عقل، دیگه یک تجرید دوباره ای میشه. هم قوه از راه قوه خیال رفته بود، هم اشکال و صور از راه وهم میره. وقتی میرسد به عقل و وهم، به صورت مفهوم در میاد، به طور کلی تجرید میشه. اون تجرید رو ازش تعبیر میفرمایند به تجرید عقلانی. ولذا در کار قوه حواس پنجگانه مشا قائل به تجرد نیست. مشا قائله که حواس پنجگانه مادیه. ولذا قوه باصره را به شبیه خارج میگه اینجا هم ماده توشه، اینجا هم شکل توشه، اینجا هم حجم و رنگ و وزن توشه. اما وقتی میرسه به قوه خیال، قوه خیال مادهش رو میگیره، شکل و حجم و رنگ و اینها رو میگذاره. ولذا ما الان صورت یک کسی رو تصویر میکنیم، میبینیم شکل او، رنگ او، حجم او، صورت او، وزن او، اگر لمس کرده باشیم سنگینی او را، الان اونها رو در ذهن قوه خیال تصویر میکنیم. اما وقتی میره به عقل، این اشکال هم تجرید میشه. ولذا در قوه خیال قائل به تجرد از ماده میشه، و در قوه عقل قائل به تجرد از ماده و از تمام خواص ماده میشه. این رو تا اینجا رو مشاع میاد. اما حالا ما باید با آقایون مشاع چجوری حرف بزنیم؟ حالا نگاه بفرمایید، جناب علامه طباطبایی میفرماد که حتی در حواس پنجگانه، در دیدن، در شنیدن، بوییدن، چشیدن، لمس کردن، هیچ یک از اینها اون متن خارج به قوه بینایی نمیاد. این دیگه خیلی نظر بلندیه. این لحظه که چشم داره، چشم مادی طبیعی باز شده، داره ارتباط برقرار میکنه با خارج، ایشون میفرماید که این ارتباط، این فعل و انفعال های مثلا این چشم، اینها همه وسیله میشه، اینا آلت میشن. خب چرا وسیله میشن؟ برای اینکه نفس اگر این وسیله ها را نداشته باشه، اون آمادگی را، اون توان رو ندارد که بتونه صورت این درخت در بیرون از خودش را بدون این ارتباط با از ناحیه چشم خودش منهی سهوه و خودش در خودش انشاء کنه. این توان رو نداره. پس چی توان رو پیدا میکنه؟ میگه این چشم، این چشم ظاهری، این وقتی آمد باز شده، نور از این چشم خارج شده، فعل و انفعال هایی که بین او و بین اون شیء خارج است انجام که بشه، حالا این گاهی تأثیر میکنه، گاهی اون تأثیر میکنه، اینها و اون سلول های مغزی، اینها همه آلت می شوند که نفس اون توان را، اون قوه را، اینجا قوه نه به اون معنای ماده نه، اینجا قوه یعنی قدرت، اون توان را، اون قدرت را پیدا می کند که تا در مرتبه حواس پنجگانش که اینجا اون قوه باسره باشه، قوه به وزان اون چی که در خارج ارتباط برقرار کرده، در قوه باسره صورت اون شیء در خارج را در خودش انشاء کنه. کی می سازه این را؟ نفس می سازه. منتها در مرتبه قوه باسره اون موقعی نفس توان رو داره که صورت دیده شده رو انشاء کنه که این قوه باسره از راه چشم ارتباطش رو با خارج محفوظ بداره. به محض اینکه ارتباط قوه باسره از راه چشم با بیرون قطع شد، دیگه نفس در موطن خود قوه باسره چشمم دیگه قدرت انشاء صورت رو نداره. از اون به بعد در کجا قوه انشاء رو داره؟ از اون به بعد در قوه خیال قوه انشاء رو داره و بعد از اون در قوه عقل مفهوم رو قوه انشاء داره. پس روی این حساب عنایت بفرمایید، پس این لحظه که قوه باصره ما از ناحیه چشم داره با بیرون ارتباط برقرار میکنه، این از چشم صورت فعل و انفعال ها میاد تا به اینجا از بیرون و میره به سلول های مغزی، اینا هیچ کدام دیده شده ما نیست، اینها مبصر ما نیستن، اینها همین لحظه وسیله میشن تا نفس در موطن قوه باسره صورت اون شیء در خارجی را که باش از ناحیه چشم ظاهری ارتباط برقرار کرده، صورت او را، رنگ او را، حجم او را به مشابه با خارج در قوه باسره انشاء می کند که در حقیقت قوه باسره منشأ نفس رو می بیند نه خارج رو می بیند. قوه باسره بیرون رو نمی بیند. بر اساس ارتباط با بیرون نفس در موطن قوه باسره صورت مشابه خارجیه رو انشاء می کند که قوه باسره با این صورت منشأه نفس دارد در حقیقت خارج رو میبیند، نه اینکه مستقیما با خارج ارتباط برقرار کرده داره خارج رو میبینه، خارج رو نمیبینه نفس، قوه باسره. اون صورت انشاء شده نفس در موطن قوه باسره رو قوه باسره داره میبینه که به وزان خارجه. بعد وقتی که چشم قوه باسره ارتباطش با خارج قطع شده، دیگه اونجا نفس توان انشاء صورت مبصر را در موطن قوه باسره دیگه ندار، از اون به بعد در موطن خیال. ولذا مطلقا تمام ادراکات نفس به انشاء خود نفسه، اصلا از بیرون برای نفس هیچ ادراکی حاصل نمیشه. ولذا مشاء علم را تقسیم کرده به علم حصولی، یعنی صورت انشاء صورتی ده که از خارج برای نفس حاصل می شود. اما وقتی می رسیم به حکمت متعالیه، به تعبیر علامه طباطبایی اصلا مطلقا علم حضوری است، ما اصلا حصولی نداریم. ولذا همین لحظه هم دیگر رو داریم می بینیم یا گوش داره صدا رو می شنود، همین لحظه قوه باسره را در موطن خودش نفس برای او دم به دم صورت طرف مقابل رو انشاء میکنه. ایشون دم به دم داره صورت منشأ نفس رو میبینه، آن با آن داره صوت انشاء شده خود نفس رو قوه سامع میشنود. پس الان این ارتباطش با خارج چیه؟ این ارتباطش با خارج همین اندازه است که نفس اون قوه انشاء رو پیدا کنه، اون قدرت انشاء رو پیدا کنه، که اگر این ارتباط با خارج نباشد، نفس اون توان رو ندارد که در موطن قوه باسره صورت منشأه مبصر را انشاء کند تا قوه باسره او رو ببینه. روی این اساس ما حتی حواس پنجگانه را هم، خود قوای حواس پنجگانه را هم مجرد میدونیم و ادراکات حسیه را هم مجرد میدونیم، مادی نمیدونیم. حالا اجازه فرمایید فردا ادامه بحث بدیم، یه فکری بفرمایید و
والحمد لله.